اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تهیه و تقدیم میشم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه 2 ماه می ضمن تقبیح هدف قرار دادن خبرنگاران و پخش معلومات نادرست گفت که آزادی مطبوعات در سراسر جهان تحت حمله قرار گرفته است. آقای گوتیرش به طرفداری از ژورنالیستان و رسانه‌های سراسر جهان گفت که تمامی آزادی‌های ما بر آزادی مطبوعات متکی است و این آزادی بنیاد دموکراسی و عدالت بوده و برای زنده نگه داشتن حقوق بشر لازمی می باشد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
منشی عمومی ملل متحد گفت که آزادی مطبوعات در هر کنج و کنار جهان تحت حمله قرار گرفته است، طوری که با گفته او ژورنالیستان هدف قرار داده می شوند و به گونه منظم آزار و اذیت شده، مرعوب گردیده، بازداشت شده، به زندان افگنده شده و کشته می شوند. بر اساس معلومات سازمان خبرنگاران بدون مرز، در سال 2022 میلادی 55 ژورنالیست و 4 کارمند رسانه‌ای در زمان انجام وظیفه کشته شدند. این مقام ملل متحد در مورد قرار گرفتن صنعت رسانه‌ای با دست شمار اندکی از قدرتمندان و سقوط رسانه‌های مستقل اظهار تأسف کرد. در کنار او آدری آزولی رئیس سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد نیز نگرانی های خیش را در این خصوص ابراز داشت. آقای آزولی افزود که آزار و اذیت و تهدید ژورنالیستان غیر قابل پذیرش است. رادیو و تلویزیون آشنا با استقبال از این روز برنامه های ویژه را روی دست دارد که شما را به شنیدن و دیدن آن دعوت میکنیم.
انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه 2 می پس از پایان نشست دوحه در مورد افغانستان گفت که اکنون زمان درست برای نشست مستقیم با طالبان نیست. در این نشست دو روزه در حال نمایندگان کشورهای مختلف اشتراک داشتند که از طالبان دعوت صورت نگرفته بود. گوتیرش در پاسخ به سوالی که آیا مایل خواهد بود در شرایط مشخص با طالبان به گونه مستقیم دیدار داشته باشد گفت که زمانی که موقع درست برای انجام این کار باشد واضح است که به گفته ای وی این احتمال را رد نخواهد کرد. این در حالی است که سهیل شاهین مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که چون این نشست ها که نمایندگان حکومت طالبان در آن حضور نداشته باشند غیر مؤثر است. نشست دوحه که نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در مورد افغانستان در آن شرکت داشتند، با گفته آقای گوتیرش در مورد ایجاد یک روش مشترک بین المللی در مورد افغانستان بود. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید که تولید تسلیحات و تامین آن به خط مقدم جبهه در اوکراین برای موفقیت آنچه که مسکو عملیات نظامی ویژه خود میخواند بسیار مهم است. آقای شویگو روز سه شنبه 2 می در اظهاراتی که از تلویزیون دولتی روسیه پخش می شد گفت که به شرکت‌های دفاعی گفته است تا سرعت و حجم تولید خود را افزایش دهند. سرگی شویگو به ویژه بر دو برابر شدن تولید میزایل‌های با دقت بالا تاکید کرد و افزود که شرکت‌های تولید کننده میزایل‌های تاکتیکی که توسط ایالات متحده و اروپا تحریم شدند باید در مورد چگونگی نائل شدن به این هدف گزارش دهند. ادامه خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز سه شنبه 2 می گزارش داد که در اثر حمله هوایی اسرائیل بر ولایت حلب سوریه 4 نیروی سوری و 3 جنگجوی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که میزایل های اسرائیل منطقه میدان هوایی بین المللی حلب و منطقه میدان هوایی نظامی نیراب را هدف قرار دادند، حملاتی که موجب خسارات هنگفت در منطقه نیز شده است. بر اساس این گزارش این حملات دیپوی مهمات میدان هوایی نیراب را به طور کامل از بین برده است. بر علاوه بر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، رسانه‌های دولتی سوریه نیز گزارش دادند که حملات میزایلی اسرائیل میدان هوایی حلب را نیز منهدم کرده است. یک کشتی عربستان سعودی که حامل 220 نفر از سودان بود شام سه‌شنبه 2 ماه می به جده رسید. رسانه ملی عربستان سعودی با نشر این خبر گفته است که اکثریت مسافرین این کشتی شهروندان آمریکایی بودند، اما باشندگان عربستان، کانادا، سودان جنوبی و سودانی ها نیز شامل افراد تخلیه شده بودند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از 800 هزار نفر ممکن با شدت گرفتن درگیری ها در سودان مجبور به ترک منازلشان شوند. این در حالی است که جناح‌های درگیر جنگ در سودان روز سه‌شنبه دوم می در اصول روی آتش‌بس هفت روزه در حال توافق کردند که درگیری‌ها در خرطوم پایتخت سودان آتش‌بس قبلی را مختل کرد. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که بیش از 200 نفر را از سودان تخلیه کرده است. بر اساس اعلام این وزارت، در میان تخلیه شوندگان کارمندان ماموریت دیپلماتیک روسیه در سودان، اعضای خانواده آنان، کارمندان روسی و سایر شهروندان روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع و به گفته مسکو باشندگان چندین کشور خارجی دوست شامل بودند. وزارت خارجه روسیه گفته است که باشندگان بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، مالداوی، بنگلادش، سودان و اوکراین که در منطقه جنگی گیر مانده بودند در این پروازها شامل بودند. وزارت خارجه روسیه اما گفته است که سفارت این کشور در سودان به فعالیت خود ادامه می دهد. قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که کارمندان وزارت دفاع آمریکا در سرحد جنوبی این کشور با مسکو در عملیات آمادگی برای یک افزایش احتمالی مهاجران غیرقانونی همکاری می کنند. مقامات آمریکایی گفتند که احتمال دارد شمار مهاجران با رفع محدودیت‌های کووید 19 در 11 می افزایش کسب کند. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که حکومت به رهبری آقای بایدن به گونه موقت 1500 سرباز اضافی را به منظور کمک به تامین امنیت و مسئولیت سرحد با مکزیکو به جنوب این کشور می‌فرستد. این نیروها وظیفه نظارت سرحدی و بررسی اجازه نامه دخول را در نزد افراد انجام می دهند که بر استقرار 2500 سرباز گارد ملی به سرحد مکزیکو اضافه می شوند. و دیدیر درگبا، ستاره فیفا و سفیر حسن نیت سازمان جهانی صحت برای ورزش و صحت، فوتبال را یک نیروی عنوان کرد که مردم با پیشینه های مختلف را می آموزاند تا چگونه یک جا با هم زندگی کنند. آقای درگبا که کپتان تیم ملی فوتبال ساحل آج و مهاجم تیم چلسی انگلستان بود، درباره رشد فوتبال زنان و نیاز برای ایجاد فرصت‌های بیشتر به ورزشکاران آفریقایی صحبت کرده گفت که اکنون مردم در آفریقا درک کردند که می توانند در فوتبال سرمایه گذاری کنند و از آن پول به دست بیاورند. درگبا تاکید کرد که فوتبال تنها برد و باخت نیست، بلکه می آموزاند که چگونه می توان یک انسان خوب و مفید بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در پایان نشست دو روزه دوحه گفت که عدم حضور زنان در افغانستان در تخطی با معیارهای حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، شایعات و تحلیل‌ها در مورد برسمیت شناختن طالبان را در نشست دو روزه این سازمان در دوحه رد کرد. ژیلا نوری رویدادهای مرتبط به این نشست را دنبال کرده و گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نشست دو روزه پشت دروازه های بسته در مورد افغانستان بر ریاست آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نمایندگان بیش از 20 کشور به شمول کشورهای اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای اسلامی و نمایندگان برخی نهادهای بین المللی برای بحث در مورد وضعیت کنونی افغانستان شرکت نموده بودند، اما از نماینده حکومت طالبان به این نشست دعوت نشده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در پایان نشست دو روزه دوحه گفت عدم حضور زنان در افغانستان در تخطی با معیارهای حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد قرار دارد.
شرکت کنندگان در مورد ثبات افغانستان اظهار نگرانی شدید کردند. آنها از حضور مدام گروه های دهشت افکن، تهدید برای کشورها و منطقه نگران هستند. عدم شمولیت مسائل مطرح به شمول حقوق بشر و به خصوص زنان و دختران افغان که از تصامیم طالبان متاثر شدند، گسترش قاچاق مواد مخدر و پیامدهای ناگوار آن بحث های نگران کننده بود. امکان ملاقات با طالبان وجود دارد، اما اکنون نه، بلکه در زمان مناسب دیگر با طالبان صحبت می کنم.
در واکنش به نشست قهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام توییتر خود گفته است که بدون مشارکت دولت افغانستان هر نشست در مورد این کشور بی‌فایده و نتایج معکوس دارد. اواخر روز دوشنبه استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری شایعات و تحلیل‌ها مبنی بر بررسی موضوعی بررسی شناختن طالبان در نشست را رد کرد و اضافه نمود که هدف این نشست دستیابی به یک تفاهم مشترک جامعه بین‌المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان است. سهر شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه، نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که هر نشست بدون مشارکت طالبان نتیجه در بد نخواهد داشت و نتایج آن چالش برانگیز خواهد بود.
دادی دی غونډې یو لوی نقصه ده، ځکه د اسلامي امارت د استازو د ګډون پرته هیڅ غونډه مثبت نتیجه نشي درلودی. البته د غونډې په څنډه کې ما د مختلفو هیوادونو، برتانیې او چین په شمول، ملاقاتونه کړي دي.
قبل از برگزاری نشست دوحه، شمال تحلیلگران گفتند که ممکن این نشست روی برسمی شناختن طالبان باشد که آن را ملل متحد رد نموده است. نهاد استرانگر توگیدر توصیه‌نامه 30 صفحه‌ای را با امضای نهادهای مدافع حقوق بشر و زنان افغان منتشر کردند و از ملل متحد خواستند تا فریب وعده‌های طالبان را نخورند و با آنان مشروعیت ندهند و افغان‌ها باید در مذاکرات داخل بمانند. ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی گفتند که هر گونه تعامل با طالبان برای روشانها با افغان‌ها، به خصوص زنان و دختران و احیای حقوق آنها بستگی دارد. بانک نظرات در مورد نشست دوحه و تعامل بین‌المللی با طالبان متفاوت است، اما طالبان بارها از جامعه بین‌المللی خواستند تا آنها را به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر، دیپلمات‌ها روز دوشنبه اول می اعلام کردند که کمیته شورای امنیت ملل متحد توافق نموده است تا به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، اجازه بدهند که هفته آینده به پاکستان سفر کند و با وزیران خارجه پاکستان و چین ملاقات کند. متقی یک جا با شمار دیگر از رهبران طالبان از مدت‌ها به این سو زیر تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. با اساس نامه‌ای که به کمیته فرستاده شده بود، امیرخان متقی از تاریخ 6 می الی 9 می می‌تواند به پاکستان سفر کند و با سفرهای چین و پاکستان دیدن کند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می‌توانید برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ختم نشست دو روزه دوحه در مورد افغانستان، ملل متحد با صدور اعلامیه ابراز داشت که جامعه جهانی نگران ثبات در افغانستان است روی موضوعاتی مانند تروریسم و عدم شمولیت زنان و دختران در جامعه و همچنان ازدیاد قاچاق مواد مخدر و موجودیت بحران بشری هشدار دادم. در مورد این نشست و دستاوردهای آن، لینور مصاحبه با سید نظام الدین وحدت، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده که با هم میشنویم.
به نظر شما فضا تا چه حد حال برای حکومت طالبان دشوار شده میره، در بخصوص در سطح جهان و کشورهای جهانی و سازمانهای مثل ملل متحد؟
ما باید عرض بکنم که پیش از تدبیر نشست دوحه، دو مفکوره یا دو برداشت از یه نشست بین افغانها و سایر محافل خبری وجود داشت، شکی که ممکن این نشست گامی در جهت بشتن طالبان باشه که درست نبود و عملا چنین چیزی نبود. مجلس بس دوم این بود که ممکن از این نشست بتوانه نهایتا به یک فیصله برسه که بتوانه خواستهای معینی در برابر طالبان قرار بده.
خب تهدید تروریسم، کشته شدن رهبر القاعده در کابل بعد افزایش اقتدار شاخه خراسان داعش، گزارش های وزارت دفاع ایالات متحده که خبر از شکل گیری حملات علیه ایالات متحده و غرب از افغانستان را میداد، اینا همه باعث نگرانی جامعه جهانی شده، در حالی که حکومت طالبان وارد سال دوم خود به زودی میشه و عاری از مشروعیت است. به نظر شما آیا کسب مشروعیت حکومت طالبان ها دشوارتر شده میره برای گروه؟
آنچه که جای تأسف است، به چیزی که شما پیشتر گفتین در سوال آماد، که تمام دغدغه و تلاش کشورهای زیردست و سازمان ملل متحد در این مجلس بیشتر بالای مسائلی است که به دیگران، یعنی به جامعه بین‌المللی، به کشورهای منطقه مهم است، مثل بحث تروریسم، بحث مواد مخدر، به مسائلی که به مردم افغانستان حیاتی است. مهمترین مسئله‌ای که باید در این گونه مجالس مطرح شود و بعد از این باید مطرح شود و با مهم مسئولی است که بحث انتقال حاکمیت از طریق یک مکانیزم ملی یا بین‌المللی به مردم افغانستان از گروه طالبان به عنوان یک گروه مسلح فاقد هر نوع مشروعیت ملی هستند و تا زمانی که یک حکومت مشروع در کابل نباشه هر نوع خواست جهانی از یک حکومتی که هنوز مشروعیت نداره هیچ گونه زمینه عملی نداره. از یک طرف و دوم از اینکه طالبان تا امروز هیچ قدمی به سمت حل مسئله نگذاشتن و طالبان باید درک بکنن و میکردن تا به حالی که بخشی از جامعه افغانستان هستن، بخشی از واقعیت افغانستان هستن، کل واقعیت افغانستان نیستن و اگر 10 سال دیگه هم پافشاری بکنن امکان نداره بدون سایر مردم افغانستان اینا بتونن یک دولت قابل قبول بسازن در افغانستان. با اون خاطر متاسف هستم که پیوسته نگرانی ها و تلاش های جهانی بیشتر متمرکز بر مسائلی است که به اونها مهم است و اهمیت داره. و بحث زنان و بحث حقوق بشر و کمک های بشری، البته اینها نیازهای امروز افغانستان هست، اما اینا بدون ای که بحث حاکمیت مردم افغانستان به عنوان اساسی ترین مسئله مورد بحث قرار بگیره فکر میکنم مشکل را حل نمیکنه. پس در این موارد قلمی هم برداشت.
آقای مدد، از یک سو نشست ملل دوروزه ملل متحد در دوحه روی افغانستان خاتمه پیدا کرد، از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان را حذف کرده تا او بتواند در روزهای آینده به پاکستان سفر کنه. برداشت و تحلیل شما از این خبر چیست؟ به نظر شما چرا متقی باید در این ورته زمانی به پاکستان سفر کنه و چرا ملل متحد که نگران اوضاع در افغانستان است اجازه سفر را داده؟
خب ببینید، به این مسئله میشه مثبت نگاه کرد، میشه منفی نگاه. اگر مثبت نگاه کنیم خوب است که یک بار دیگر به طالبان و دیگران یاددهانی شد که حتی یک سفر محدود یک سفر محدود وزیر خارجه طالبان هم احتیاج به کسب اجازه از شورای امنیت داره. ای از این جهت مثبت است که اونها بفهمن که جهان هنوز محکم استار است بالای تحریم‌هایی که متوجه حکومت طالبان است. از جانب دیگه چیز منفی ای هست که متأسفانه افغانستان به حالت و وضعیت قرار گرفته که حال سفر وزیر خارجه‌ش هم به یکی از کشورهای همسایه نیازمند اخذ اجازه از شورای امنیت است. متاسفانه که طالبان این وزر خودشان به وجود آوردن و این دوام میکنه و ادامه پیدا میکنه مگر اینکه اونا بر بگردن از ماجراجویی و انحصار و استبدادی که فعلا عملا رو انجامه. اما خانم لینا، اصل مسئله را اگه بخوایم حل بکنیم، انتظار و توقع یک ما افغان ها از جامعه جهانی یک روز از مسکو انتظار میداشتیم، یک روز از واشنگتن، یک روز از بکن، یک روز از جای دیگه، این مشکل حل نمیکنه. آل ملتی به کار است که به صحنه بیایه. اکثریت قاطع مردم افغانستان مخالف استبداد و انحصار است. بله. اما ای که چگونه میتونن به یک قوت تبدیل شوند، زیر یک چتر بیاین، یک آدرس شوند و صدا شوند و از این آدرس بتونن با جهان وارد صحبت شوند و از حقوق حقیقی خود که اولین حق حاکمیت ملی است به درستی دفاع بکنن، این نیاز امروز افغانستان است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که قرار است هیئتی برای گفتگو روی مسائل سیاسی و تجاری به پاکستان سفر کند. سکتور خصوصی افغانستان میگوید که در مباحث تجارتی و ترانزیتی حضور تاجران و اتاق مشترک دو کشور الزامی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز سه‌شنبه گفت که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در رأس هیئت قرار است هفته جاری عازم اسلام آباد شود. این در حال است که مقامات طالبان به شمول امیرخان متقی در فهرست تحریم‌های سفر شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. بر اساس نامه‌ای که به کمیته 15 نفره کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد فرستاده شده، ماموریت پاکستان در این سازمان خواهان معافیت سفر امیرخان متقی شده است. بر اساس این نامه، متقی از تاریخ 6 تا 9 ماه می میتواند به پاکستان سفر کند و در آنجا با وزیران خارجه چین و پاکستان ملاقات کند. دیپلمات‌ها روز دوشنبه گفتند که کمیته شورای امنیت ملل متحد نیز توافق کرد تا به امیرخان متقی این اجازه را بدهند. با این حال تکل افزود که مسائل دو جانبه میان افغانستان و پاکستان در دستور کار سفر متقی قرار دارد. حکومت افغانستان میخواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجارتی، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه داشته باشد. در این حال خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با اشاره به مشکلات بانکی و تجارتی گفت که به هر میزانی که روابط با کشورهای همسایه بهبود یابد و مشکلات حل شود به نفع تاجران است. الکوزای افزود که افغانستان و پاکستان با هم دیگر روابط تجارتی و ترانزیتی و همچنان سکتور خصوصی این دو کشور سرمایه گذارهای مشترک دارد، اما با وجود این هنوز هم مشکلات هست که باید میان دو کشور حل شود. با گفته الکوزای پاکستان، برخی مشکلات را در روند ترانزیت افغانستان در بنادر واگا و کراچی ایجاد و بعضی قیودات را وضع کرده و همچنین برخی مواقع گذرگاه‌های تورخم، بولدک و غلامخان مسدود می‌شود که سبب کندی تردد کاروان‌های تجارتی می‌گردد. الکوزای با تاکید بر این که مقامات وزارت تجارت یا تاجران، خصوصا اتاق تجارت افغان پاک در این گونه نشست ها حضور داشته باشند گفت:
به می خاطر با سفر وزیر خارجه بسیار مهم است. امیدوار هستیم همین مشکلات و پرابلم هایی که در بین دو کشور در بخش ترانزیت و در بخش تجارت موجود است و ما امیدوار هستیم که تکنیکی صحبت شود و مشکل حل شود. گرچه بسیار سهولت آمده در ترانزیت با آسیای میانه از پاکستان، باز هم اگر دوستای پاکستانی کدام فرمایش داره میشه که در اینجا صحبت شود. این صحبت به نفع دو کشور است.
الکوزای همچنان گفت که تا اکنون از تاجران و سکتور خصوصی برای این سفر دعوت صورت نگرفته، ولی ابراز امیدواری کرد که چنین دعوتی صورت گیرد. همچنان وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که سرپرست این وزارت در کنار این در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان و پاکستان و چین نیز شرکت خواهد کرد. در این سفر مقامات وزارت‌های خارجه افغانستان و چین نیز گفتگوهای دو جانبه خواهند داشت. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی اقتصادی، معتقد است که چین با معادن وافر افغانستان بسیار علاقه دارد، اما به باور فرهادی اجلاس در اسلام آباد کنترل را در دست پاکستان می‌دهد که درست نیست.
محوریت اگر معادن افغانستان است، باید است که طور یک مجلس در خود افغانستان شوه و حضور پاکستان چه حاجت، و افغانستان باید انتظار بکشد که چینایا به خود کابل بیاین برازی و مذاکرات مستقیم کنن روی معادن. در حقیقت اینجا پاکستان خود به حیث دلال مسائل افغانستان محور می سازه و این بر آینده روابط افغانستان با چین هم خوب نیست.
در این حال قبلا مقامات چین و پاکستان گفتند که از افغانستان برابری طالبان در پروژه های زیربنایی ابتکار دهلیز اقتصادی چین پاکستان که بخشی از پروژه یک کمربند و یک جاده است استقبال خواهند کرد. افغانستان در یک مسیر تجارتی و ترانزیت جغرافیایی عمده بین آسیای جنوبی و مرکزی قرار دارد و دارای میلیاردها دلار منابع معدنی دست نخورده است که به گفته آگاهان کشورهای منطقه و فرامنطقه به این معادن چشم دوختند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در یک سال گذشته اعضای ائتلاف ناتو سرگرم کار بوده اند تا استراتژی جدید امنیتی را تطبیق کنند که هدف آن تقویت، استحکام بیشتر و موضع‌گیری بهتر این پیمان در آینده است. بلینکن گفت: ما بر اساس تعهد سرمایه گذاری دفاعی ویلز 2% تولید ناخالص ملی خود را در بخش دفاعی سرمایه گذاری میکنیم. بسیار مهم است که ما برای تکمیل ذخایر، افزایش سطح احضارات نیروهای ما، انجام تعهدات فراهم آوری نیرو برای مأموریت ها و عملیات ناتو و همگام شدن با چالش های قرن 21 ابزار داشته باشیم. ناتو به شمول حوزه اقیانوس آرام مشارکت های جدیدی را انکشاف داده است. در آخرین نشست وزیران ناتو این پیمان از مشارکت ژاپن، استرالیا، کوریای جنوبی و نیوزیلند استقبال کرد که در مورد حوزه آزاد و باز اقیانوس هند آرام دیدگاه مشترک دارند. با گفته آنتونی بلینکن، البته که پیمان ناتو به طور پیوسته و تهاجم روسیه بر اوکراین متمرکز مانده است، او گفت: یک بار دیگر اتحاد ما و مرام اقدام متحد ما را به نمایش گذاشتیم. مطمئن استم که این کار تا زمان ادامه خواهد داشت که اوکراین از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع کند. بلینکن فراهم آوری اسلحه و تجهیزات بیشتر امریکایی را برای اوکراین اعلام کرد و گفت این شامل مهمات بیشتر توپخانه هیمارس، بازدارنده دافع هوا، مرمی های توپ و نیز سیستم های ضد تانک، اسلحه سبک، وسایط انتقال دهنده تجهیزات سنگین و حفظ و مراقبت می باشد. این مشارکت ها ادامه خواهد یافت تا اینکه اوکراین قادر باشد که از زیربناهای ملکی خود در برابر حملات راکتی و درون محافظت کرده و قلمرو اشغال شده خود را پس بگیرد. انتونی بلینکن گفت که در این حال متحدان ایالات متحده و اوکراین از تلاش‌های با معنای دیپلماتیک که بتواند صلح را در اوکراین تأمین کند حمایت می‌کند. وی گفت این صلح باید عادلانه بوده و اصول منشور ملل متحد حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال را حفاظت کرده و صلح پایداری باشد که تضمین کند روسیه نتواند به سادگی نیروهای خود را سرسامان بخشیده و سپس هر زمانی که خواسته باشد حملات را از سر بگیرد. تا زمانی که چنین صلح تأمین نشده است، ایالات متحده یک جا با متحدان و شرکای خود در سرتاسر جهان و فراهم آوری کمک به اوکراین ادامه خواهد داد. با وصف چالش‌های ناشی از نظام مبتنی بر مقررات و امنیت جمعی ناتو، این پیمان قوی‌تر و بزرگتر از هر وقت دیگر عرض اندام کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت در حالی که برای نشست بعدی ناتو در ویلنیوس آمادگی گرفته می شود، مطمئناً برای رسیدگی به چالش‌های عصر حاضر و چالش‌های فرارو ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus، تازه ترین خبرها و گزارش های جامعی از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که رسیدگی به هر نوع نفرت به شمول اسلام حراسی یکی از اولویت ها برای حکومتش است. جو بایدن که روز دوشنبه به مناسبت بزرگداشت از عید فطر در قصر سفید صحبت میکرد، نقش مسلمانان را در سیاست ایالات متحده برای دموکراسی این کشور مهم خواند. در این محفل شماری از مسلمانان آمریکایی به شمول تعدادی از افغانهای مقیم ایالات متحده شرکت کرده بودند. گزارشی در این مورد از همکارم سعید عزیزالرحمن.
قصر سفید روز دوشنبه میزبان ده‌ها شهروند مسلمان ایالات متحده بود. در این برنامه که به خاطر بزرگداشت از عید فطر تدویر یافته بود، رئیس جمهور جو بایدن از نقش مسلمانان در این کشور با شمول آنانی که به گفته جو بایدن در جنگ استقلال این کشور مبارزه کرده بودند تمجید به عمل آورد.
Muslims have been part of the United States from the very start.
مسلمانان از بسیار ابتدا بخش ایالات متحده بودند. مسلمانان در جریان جنگ استقلال در کنار مهندوستان مبارزه کردند. یکی از اولین کشورهایی که استقلال ایالات متحده را بر رسمیت شناخت کشور مسلمان مراکش بود. امروز 3.5 میلیون نفر شما در ایالات متحده بسر می برند. شما نژادهای مختلف دارید و با زبانهای مختلف صحبت می کنید، ولی با عنوان امریکایی ها با هم متحد هستید.
با گفته جو بایدن، مبارزه با نفرت و اسلام حراسی یک اولویت برای حکومتش می باشد. امام مخدوم ضیا، متولد افغانستان که برنامه را با قرائت قرآن آغاز کرد، می گوید بر هویت خود با عنوان یک امریکایی افغان تبار مسلمان می بالد.
میخواهم اضافه کنم فرصت‌های عالیه که برای من و دیگران مثل من مهیا شده است تا رشد کنیم و خدمت کنیم تنها در امریکا امکان پذیر است. سپاسگزارم که امریکا را خانه بگویم و خوشحالم که میتوانم چندین هویت، یعنی افغان، امریکایی و مسلمان بودن خود را با افتخار حفظ کنم.
قصر سفید ماه گذشته سال نو خورشیدی را نیز تجلیل کرده بود. در مراسم روز دوشنبه ده ها مسلمان با شمول امریکایی های افغان تبار اعضای مسلمان کنگرس ایالات متحده و فعالان اجتماعی شرکت کرده بودند.
مطلقاً لذت بخش است که یک بار دیگر به قصر سفید می آیم تا عید را تجلیل کنیم. از خداوند بسیار شکرگزاریم که ما در یک کشور زندگی می کنیم که تعامل مسلمانان امریکایی در بلندترین سطح صورت می گیرد.
خوشحالم که به این برنامه دعوت شدم و خوشحالم که رئیس جمهور بایدن اهمیت مجتمع مسلمانان امریکایی در ایالات متحده را تشخیص می دهد.
به دنبال این برنامه در قصر سفید، رئیس جمهور بایدن در صفحه تویتر خود از نقش و تعهد مسلمانان امریکایی نسبت به ارزش‌های این کشور سپاس گذاری کرده است.
Happy Mubarak. God bless you all.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشه ما هنوز هم ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه‌های ما باشید.